سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا من النار يا رب
ساعت 22 اینجا قم رادیو معارف بخش شبانگاهی شنبه شب 8 دی ماه. لحظاتی قبل در کنار شما تفسیر آیات 22 تا 24 سوره مبارکه 8 رو در برنامه برکرانه نور با کلام ارزشمند مفسر محترم قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی شنیدیم. در ادامه برنامه های این نوبت کاریمون از این لحظه به بعد برنامه روایت طلوع رو تقدیمتون میکنیم که موضوع این برنامه نقش شیعه در عرفان اسلامی با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین رمضانی به مدت 30 دقیقه است.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه رو در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه ما بیام نقش شیعه رو روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران فرصت شکفتن جوانه هاست، در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان و عزیز و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، از استودیوی برنامه روایت طلوع در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و انشاءالله در ادامه مباحثمون درباره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در این برنامه درباره عرفان اسلامی صحبت خواهیم کرد و میزبان حجت الاسلام و المسلمین حسن رمضانی هستیم، استاد و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی. انشاءالله همراهیمون بفرمایید تا لحظاتی دیگر در خدمت ایشون خواهیم بود. این دقایق رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سپاسگزارم از همراهی شما. خدمتتون عرض کردم که ما در برنامه گذشته از عرفان اسلامی صحبت کردیم و میزبان استاد حسن رمضانی بودیم در برنامه، پژوهشگر و استاد حوزه عرفان اسلامی، و در این برنامه هم انشاءالله میزبانشون هستیم و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید استاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون که تشریف آوردید در برنامه. باز هم فرصتی است تا صحبت کنیم از بحث عرفان اسلامی. در برنامه گذشتمون تعریفی از عرفان رو فرمودید، خواستگاه عرفان، نقش تشیع و علمای تشیع در پیدایش عرفان اسلامی که نامی هم از علمای عزیز و عظیم اون دوران برای ما گفتید تا رسیدیم به حتی معاصر و این دوران. در این برنامه یک مقداری بیشتر صحبت کنیم درباره متونی که در دروس عرفان وجود داره و ببینیم که اصلا چه متونی در بحث عرفان اسلامی داره تدریس میشه.
در عرفان نظری عمدتاً سه متن به عنوان متون درسی کلاسیک مطرح است.
بله.
متن نخست کتاب التمهید فی شرح قواعد توحید هست که به صورت مختصر به این صورت ازش تعبیر می شود، تمهید القواعد.
بله.
در اصل بوده التمهید فی شرح قواعد توحید.
بله.
و مختصرش کردن شده تمهید القواعد. این نخستین متن درسی هستش در فضای عرفان نظری در عصر حاضر و همچنین عصرهای متقدم تا برسیم به اون عصر تألیف این کتاب درست. که در قرن نهم هجری صورت گرفت توسط صائن الدین ابن ترکه
بله.
که یکی از علمای بزرگ عالم تشیع هست. متن این کتاب مال جد جناب همین آقای صائن الدین هست که عبارت هست از ابو حامد اصفهانی.
بله.
ابو حامد در آغاز جزء حکما و فلاسفه بود، خود جناب صائن الدین هم همینطور جزء حکما و فلاسفه بودن، لکن درس و بحث فلسفه و مباحث خشک فلسفی اونها رو قانع نکرد و بالاخره سر به آستان عرفان نهادن و آتششون در این فضا فرو نشست. به قول زیبای حافظ، حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. با مباحث فلسفی خشک و صرف نظری نمی شود فضاهای پاک و نورانی ملکوتی عرفانی رو فتح کرد و در اون فضا قرار گرفت و اون قلب سلیم و دل پاک خود رو از آبشخور معرفت سیراب کرد. درست. باید وارد فضای عرفان شد و این دو بزرگوار این گونه بودند. جناب ابو حامد رساله ای رو تحت عنوان رسالت و قواعد توحید تألیف کرد که در این رساله اصول و امهات عرفان نظری رو مورد بحث و بررسی قرار داد بر اساس روش فلسفی.
درست.
روش فلسفی است، اما مقصد رسیدن به عرفان. مسائل عرفانی است. اسم رساله همینطور که عرض شد درباره قواعد توحید هست، رسالت و قواعد توحید. در این رساله قواعد توحید رو بر اساس عرفان و توحید عرفانی تبیین می کنند.
بله.
این کتاب مختصر و موجزی هست و چون مختصر و موجزه فهمش سخت بود، لذا نوه ایشون جناب ابو حامد جناب صائن الدین بران شد که این رساله رو شرح کنه و شرح کرد، شد این کتاب.
بله.
همین کتاب معروفه به تمهید القواعد که اصلش هم تو کارس کردیم التمهید فی شرح قواعد التوحید.
فرمودید سه متن درسی وجود داره که یکیش
بله بله. قواعد این یکیش کارس کردیم این بود که مشتمل بر شرح هست و متن از آن ابو حامد اصفهانی، شرح از نوه ایشون هست جناب صائن الدین ابن ترکه، و همونطوری که عرض کردم نخستین متن درسی هستش.
بله.
در آغاز تعلم و تدرس نسبت به عرفان نظری از این متن متین
آغاز میکنه
استفاده میشه، که حالا بعد به این هم باز بیشتر خواهیم پرداخت. فعلا فهرست کنیم.
بله.
کتاب درسی رو. دومین کتاب از کتاب‌های درسی عرفان نظری کتاب شرح فسوس از آن جناب داوود بن محمود قیصری هست. این کتاب هم مثل کتاب قبلی مشتمل بر شرح و متن است.
بله.
متنش از آن محی الدین ابن عربی است و شرحش از آن داوود بن محمود قیصری.
بله.
در عظمت و بزرگی کتاب فسوس ابن عربی همین بحث که شخصیتی چون شهید مطهری رحمت الله علیه رحمتا واسعه در آثار خودشون می‌فرمایند در عالم اسلام موجزترین متن در فضای عرفان نظری کتاب فسوس الحکم محی الدین ابن عربی است. این کتاب درست مثل شخصیت خود محی الدین ابن عربی بی نظیره. محی الدین ابن عربی در فضای عرفان یک شخصیت شاخصی هست و بی نظیر. فسوس ایشون هم در کتب عرفانی یک کتاب شاخص و بی نظیری هست. و بعد ایشون می فرماید در هر قرنی، خیلی عبارت ملفت نظره برای اهل انصاف، در هر قرنی کسانی که موفق به فهم این کتاب و رسیدن به مغزا و مراد این کتاب موفق شدن و رسیدن، تعدادشون از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کنه. در هر قرنی 100 سال بگذرد 4 نفر 5 نفر بتونن به عمق مطالب این کتاب برسن. درست. و این عرض کردم یه وقت صحبت و سخن یه انسان بی ضابطه و بی قاعده هستش که حساب و کتابی نداره، حرفش گفته دیگه، میگن مثل بقیه ایران گفته. اما شخصیتی چون شهید مطهری، یه انسان ورزیده، یه انسان پخته، اگر صحبت از فقاهت فقیه علی الاطلاق، اگر صحبت از فلسفه از فیلسوفه، و اگر صحبت از عرفان عارفه، به نحوی که حضرت امام رحمت الله علیه فرمود من بی استثناء آثار ایشون رو تأیید میکنم، آدمی بسیار بزرگی باید بوده باشه. این انسان در معرفی کتاب فسوس اینطور ابراز فرموده که در هر قرنی اگر افرادی موفق بشوند به فهم اسرار این کتاب، تعدادشون متجاوز از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نخواهد کرد. این متن با شرح جناب داوود ابن محمود قیصری، فسوس رو هم شرح کردن، بیش از 100 شرح بر این کتاب نوشته شده. درست. به زبانهای مختلف، چه فارسی، چه عربی، چه ترکی، چه انگلیسی، چه اردو، به زبانهای مختلف از ناحیه افراد گوناگون این کتاب شرح شده. از جمله شروعی که خیلی مورد توجه قرار گرفت شرح قیصری هست، داوود ابن محمود قیصری. این کتاب با اون متن و با این شرح دومین کتاب درسی عرفان نظریه. و سومین کتاب عرفان نظری در فضای تدریس و تدرس کتاب مصباح الانس. این کتاب هم باز مشتمل بر شرح و متن، متنی دارد و شرحی دارد. متنش از آن صدرالدین غونوی است، شاگرد شاخص محی الدین ابن عربی، معاصر با جناب خواجه نصیرالدین طوسی. این دو شخصیت بزرگ، یکی در فضای اهل تسنن جناب صدرالدین غونوی و یکی هم در فضای اهل تشیع یعنی خواجه نصیرالدین طوسی، مکاتباتی که این دو بزرگوار با همدیگه دارن، تکریم و احترامی که نسبت به همدیگه دارن، تجلیل و تعظیمی که نسبت به همدیگه اعمال میکنن، صادقانه، اونم خارج از هر گونه مجامله و تقیه و حرفای این چنینی، نه صادقانه این دو بزرگوار نسبت به همدیگه احترام فوق العاده قائل هستن، دیدنی است و شنیدنی. منظور اینه که متن مصباح الانس به نام مفتاح الغیب از آن صدرالدین غونوی است، شاگرد شاخص و فرزند خونده جناب محی الدین ابن عربی. و اما شرح این کتاب مربوط هست به علامه فناری، شارح این کتاب. خلاصه این سه متن در فضای عرفان نظری تدریس میشه. الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله،
همچنان برنامه روایت طلوع رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و میزبان حجت الاسلام و مستمین استاد حسن رمضانی هستیم. درباره عرفان اسلامی صحبت میکنیم و درباره کتبی که تدریس میشه در این حوزه. استاد رمضانی یه مقداری لطف بفرمایید درباره کتاب تمهید القواعد که پیشتر درباره صحبت کردیم بیشتر برامون توضیح بدید.
همونطور که عرض کردم جناب صائن الدین علی ابن محمد ترکه شارح این کتابه و ابو حامد اصفهانی ماتن این کتابه.
بله.
و هر دو از بزرگان علمای تشیع هستند. جناب افندی در ریاض العلماء از ابو حامد اصفهانی و خاندان او سخن به میان آورده و این جمله رو نسبت به این خاندان ابراز فرموده و درج کرده و نوشته که ابن ترکه یا ابو حامد اصفهانی یا اسره ترکه اینها از خاندانی هستند که معروفون به تشیع، شناخته شده هستند به تشیع. در زمان تقیه هم بندگان خدا به سر می بردن. این رو ما باید از نظر دور نداریم. عزیزانی که می خواهید ارزیابی کنید نسبت به شخصیت های عالم اسلام، عرفا، فکما، فلاسفه، ریاضیدان ها، اینها رو می خواهید ارزیابی بکنید، هیچگاه زمانه اونها را و جو حاکم بر زمان اونها و قدرت حاکمه بر اونها رو نباید از نظر دور بدارید. چه بسا اونها با توجه به اقتضاعات زمان، با توجه به ضرورت‌های زمان سخنی گفته باشند برای اینکه آفت آسیبی برای امت اسلامی به وجود نیاید، جنگ مذهبی در نگیره و امت اسلامی به جان هم نیفتند، با توجه به فضا و جوی حاکم سخنانی گفته باشند که برخلاف مذاق ما بوده باشد و بر اساس عقاید خاص شیعه بوده باشد. اما این رو نباید ملاک قرار داد. محی‌الدین خودش از این گونه شخصیت ها بود که نمیبایست فضای حاکم بر زمان خودش رو نادیده بگیریم و دیگران هم محکوم به همین حکم هستند. و من اینم عرض کردم، شما اگر دقت بفرمایید جناب شهید اول و شهید دوم، شارح و ماتن لمعه دمشقیه، خب اینها در فضای اهل تسنن زندگی میکردن، در شام زندگی میکردن، شامی که محل حکومت امویین بوده، همین الان هم در اونجا طرفداران معاویه و خلفای بنی امیه هستند. شما اونجا نمیتونید به صورت آزاد ابراز عقیده بکنید، خیلی سخته.
بله.
اگر این شهید اول و شهید دوم لو نمیرفتن و به شهادت نمیرسیدن، چه بسا ما اینا رو الان سن نمیدونستیم. لو رفتن، بعد که لو رفتن اینا رو کشتن و بعد آتش زدن، آتششون رو به باد، خاکسترشون رو به باد دادن. خب این فضا بوده، این جو رعب‌آور. در این فضا چقدر میشود انسان حرف دلش رو زد و چقدر میشود بدون این که آفت آسیبی برای دیگران، خود حالا به جهنم چیز مهمه نیست، برای امت اسلامی آفت بزرگی به وجود نیاد، جنگ های مذهبی در نگیره، چجور باید حرف زد که اینجور مسائل به وجود نیاد؟ این رو عزیزان باید در نظر بگیرن. ما الان در فضای جمهوری اسلامی ما میتونیم هر حرفی رو مطرح کنیم، در رسانه ها نمیشه، به خاطر اینکه مصلحت امت اسلامی ایجاب میکنه که مراعات بکنه. برای این دو بزرگوار یعنی جناب صائن الدین و همچنین ابو حامد خیلی شروع کردن بزدن.
بله.
که اینها رو مثلا رافضی معرفی بکنند و به این خاطر زیرا اونها رو بزنند و از قدرت برکنار بدارند و اونها رو حذف کنند، حذف فیزیکی بکنند. اما خب نتونستند. شخصی مثل جناب افندی در کتاب ریاض، یعنی ریاض العلماء، اینطور ابراز عقیده میکنه نسبت به این دو بزرگوار که اسره ترکه ابو حامد اصفهانی معروفون به تشیع.
درسته.
لذا ما در این که این کتاب توسط علمای شیعه تدوین شده و الان هم در حوزه های عرفان نظری مورد تدریس قرار میگیره و از خدمات تشیع هستش به عالم عرفان، عرفان نظری، نباید تردید داشته باشیم.
بله.
عمده این کتاب که مشتمل بر 65 فصل هست گرد دو محور میچرخه. نه تنها این کتاب، کتاب های دیگر عرفانی هم تقریبا به همین صورت هستند. دو تا مسئله اساسی و محوری دارند.
بله.
یکی توحید، حقیقت توحید از منظر عرفان، توحید عرفانی، و دیگری انسان، اون هم انسان به معنی واقعی کلمه، یعنی انسان کامل.
درسته.
انسان کامل به عنوان موحد، توحید هم که به عنوان یه اصل. این دوتا محور، دوتا محدوده شاخصی هستند که تمام مسائل عرفانی رو شما بررسی بکنید، یا برمیگردد به توحید یا برمیگردد به انسان شناسی عرفانی. کتاب تمهید القواعد هم که مشتمل بر 65 فصل هست، از فصل اول تا فصل 40 در رابطه با توحید بحث میکنه. از فصل 41 تا فصل 65 از انسان کامل سخن به میان میاد. در فضای توحید شما میدونید ما یه وقت مرادمون از توحید، توحید واجب الوجوده. ما یک واجب بیشتر نداریم. خب این یه بحث معمولی و متعارفی هستش که خیلی ما زحمت نداریم نسبت به. یه وقت صحبت از توحید هست، منتها مراد از توحید، توحید خالقه، آفریدگار یکی بیش نیست. خب اینم باز یک نوع توحید هستش که ما خیلی در فهم او زحمت نداریم و معونه ای رو نباید صرف کنیم، راحته رسیدن بهش. یه وقت ما توحید میگیم، مراد ما از توحید، توحید رب، یعنی یک پروردگار بیشتر در عالم نیست. اگر دیگرانی هستن که در پرورش دخیل هستن، زیر مجموعه رب العالمین هستن. این توحید ربه. این رو هم ما به راحتی میتونیم اثبات کنیم و در اثباتش دچار زحمت نیستیم، معونه ای رو نباید بپردازیم. و یه وقت هم ما صحبت از توحید میکنیم، مراد ما از توحید، توحید معبوده. ما یک معبود بیشتر نداریم که او رو بپرستیم. این هم باز زحمتی نداره. اما یه وقت توحید گفته میشود، توحید به معنی واقعی کلمه، که آنچه را که گفتیم شعب و شاخه های پایین دست اصل اون توحید، توحید حقیقت، توحید حق، توحید واقع، توحید وجود، توحید هستی. هستی یک حقیقت یک پارچه است، یک حقیقت یک پارچه که یک باطنی دارد یعنی حق، و یک ظاهری دارد یعنی خلق.
در حقیقت مقصود همین عرفانی است که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم.
بله بله، عرفان نظری در فضای عرفان. بله. نظری. جناب جامی یک دو بیتی زیبایی داره که میگوید حق جان جهان است و جهان جمله بدن، اصناف ملائکه قوای این تن، افلاک و عناصر و موالید اعضا، توحید همین است، باقی همه فن. چطور ما این انسان رو که مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم، میبینیم که این یک جانی هست و بدنی دارد و اعضا و جوارحی و قوایی، پیکره هستی هم یه جانی دارد و اون حق است.
بله.
و یک بدنی دارد و اون این افلاک و عناصر و موالید و این هاست، و قوای این عالم یعنی فرشتگان. چطور این انسان با همه این کسراتی که داره که جان است و بدن است و قوا و اعضا و جواره، پیکر هستی هم یک جانی دارد، حق است و دارای اعضا و جواره هستش که عبارت است از افلاک و عناصر و موالید و همچنین دارای قوایی هست که عبارت هم از فرشتگان مدبرات امر. توحید اینه
که در اون 40 بخش،
بله، از مسئله از فصل اول تا فصل 40 در این مسئله اساسی، یعنی وحدت حق، وحدت حقیقت، وحدت یا تعبیر وجود صحبت به میان میاد. علی رغم این کسراتی که الان ما میبینیم که از اونا تعبیر میکنیم به کسرت موجود، ما یک حقیقت بیش نداریم که هر چه هست تجلی اوست، هر چه هست نمود اوست. رسیدن به این خب خیلی سخته،
معونه زیاد،
تصدیق به این، تصورش خیلی معونه میبره. ما باید اول تصور درستی داشته باشیم تا بعد بتونیم تصدیق درستی رو بر اساس اون تصور داشته باشیم. جناب سعدی در بوستان ظاهرن پس که میفرماید ره عقل، مراد از عقل هم اینی عقل‌های جزوی گرفتار وهم و خیال،
بله،
مبتلای به کسرات، ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس، که پس این زمین و آسمان چیستن؟ بنی آدم و دامدد کیستن؟ شما میگید که غیر از خدا چیزی نیست، پس اینایی که ما داریم مشاهده میکنیم اینا چی هستن؟ شما چطور میگید یک حقیقت، یک واقعیت، یک وجود، پس اینا رو ما چطور توجیه کنیم؟
درسته.
در جواب میگوید پسندیده پرسیدی یه هوشمند، بگویم جوابت گرایت پسند. سخن و سوال خوبی پرسیدی و مطرح کردی، من هم جواب خوبی خواهم داد اگر مورد پسند قرار بگیره. بعد دو تا بیان داره، بیان تمثیلی که با بیان تمثیلی مطلب رو روشن میکنه، که یکی از این دو بیان اینه: مگر دیده باشی که در باغ و راغ، بتابد به شب کرمکی چون چراغ. در این نخلستان ها و در این باغ ها کرمک شب چراغ هست. بله. یکی گفتشه کرمک شب فروز، چه بودت که پیدا نیایی به روز؟ چرا روز روشنایی نداری و تو دیده نمیشی؟ نگر کاتشی کرمک خاک زاد، جواب از سر روشنایی چه داد؟ بگفتا که من روز و شب جز به صحرا نیم، من هم شب در صحرا هستم هم در روز، ولی پیش خورشید پیدا نیم. تمام کسرات خلقی رو اگر در دید عارف که قرار بگیری، از منظری که عارف به قضایا نگاه میکنه توجه بکنید، مثل طلوع خورشیده که وقتی که طلوع کنه تمام نورهای ستاره ها و کواکب رنگ میبازه و کسی دیگر نور اونها رو نمیبینه، فقط یک نور میبیند و یک حقیقت میبیند. این رو ما در عرفان نظری اثبات میکنیم، تبیین میکنیم از فصل اول تا فصل 40 در این مسئله و این موضوع، اما از فصل 41 تا فصل
بحث انسانیت
65 راجع به انسان شناسی عرفانی است. در اونجا
فرصتمون در این برنامه تمام شد. اما واگذار میکنیم باز هم ادامه بحث رو به برنامه های دیگری که انشاءالله در خدمتتون باشیم و میزبان شما و استفاده ببریم از کلامتون. خیلی ممنون و متشکرم. التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. لا اله الا الله، 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 لا اله
از اینکه با برنامه روایت طلوع همراه بودید خیلی ممنون و متشکریم. توفیقی باشه، ما هفته آینده هم در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود به همراه حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن رمضانی و درباره عرفان